الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما مؤمنان و شما خوبان همراه با این برنامه. سخن ما درباره نشانه های ایمان بود در قرآن کریم و گفته شد عمل صالح نشانه ایمان است. انسان مؤمن همیشه در پی عمل صالح است. اما عمل صالح چی چیزهایی میتواند باشد؟ گفته شد یکی از مهمترین مصادیق عمل صالح عبارت است از نماز. و درباره اهمیت نماز از منظر قرآن روایات نکاتی بیان شد. در این برنامه به این نکته اشاره می شود که نماز داروی تکبر است. در جمله امام علی علیه السلام در این که چرا خداوند نماز را واجب کرده است می فرماید و الصلاه تنزیها عن الکبر. خداوند نماز را برای انسان واجب کرد، بر انسان واجب کرد تا او را از کبر و خودپسندی پیراسته کند. این جمله که خود را از خودپسندی پیراسته کند نگاه دارد به یک مطلب بسیار مهمی که در روابط اجتماعی انسانها آثار بسیار ویرانگری دارد و همین گونه در روابط انسان، در رابطه انسان با خدا. و اون این است که اگر فردی دچار روح تکبر باشد، یعنی بزرگ بینی، تکبر از کبر است یا از بزرگی، انسان خود را بزرگ ببیند، بی تردید انسان‌ها در میان هزاران و میلیون‌ها انسان دیگر زندگی می‌کند. گاهی انسان خود را انسانی همانند دیگر انسان‌ها می‌بیند و چی باسا پایین‌تر از آنها، زیرا که در میان آنها خوبانی هستند، مؤمنانی هستند، عالمان و اندیشمندانی هستند، کسانی که نافعی به مردم هستند، کسانی که مدارج عالی علمی، ایمانی و تقوایی را پیموده‌اند. و چه بسا انسان خود را در برابر اونها کوچک ببیند و خار و حقیر بداند. اما گاهی انسان خود را دچار یک نوع بزرگ بینی می شود و خود را بزرگتر از دیگران و اولاتر و بالاتر از دیگران می پندارد. این حالت را حالت تکبر می نامد. حالت تکبر سبب می شود که رابطه انسان با دیگر انسان ها تیره شود، زیرا وقتی شما خود را بزرگ می بینید انتظار شما از دیگران بیشتر می شود، می طلبد که شما بگویید دیگران باید در برابر من سلام کند، من که مجلس وارد شوم باید از سر راه من برخیزد، بهترین غذا و خوردنی باید از آن من باشد، بهترین جای نشستن باید از آن من باشد، سخن آخر و فیصله کننده و نظر نهایی نظر من باشد، پسند پسند من باشد، هر چرا من می پسندم همون خوب است، اون چرا که من نمی پسندم خوب نیست، و نظر صائب و نظر درست هم نظر من است و دیگر مصادیق خود بزرگ بینی و تکبر. هرگاه انسان دچار چنین حالتی بشود بیگمان دیگر انسانها با او معاشرت نمی کنند و از او متنفر می شوند و دوری می کند. یکی از مهمترین آثار بد تکبر آن است که انسان تنها می ماند. انسان متکبر دچار تنهایی و دچار انزوا می شود و رابطه او با دیگران رابطه بد می شود، رابطه دشمنانه. و حالان که اسلام طرفدار آن است که اعضای جامعه رابطه اونها رابطه دوستانه باشد، رابطه صمیمی باشد و در جمع همدیگر زندگی کنند، به غم و درد و به خوشی و شادی همدیگر شریک باشند. ولی اگر یک انسانی دارای مرض تکبر می شود، مرض تکبر او را جدا می کند از جمع دیگران و بذر دشمنی را می پاشد بین او و بین دیگران و چنین حالت حالت ناپسند است. یکی از راه‌هایی که می‌تواند این حالت را از انسان بزداید و او را پیراسته کند نماز خواندن است، زیرا انسان هرگاه به نماز بیستد و رکوع کند خم شود و نیز سجده کند و سر بساید در برابر موجودی متعالی و موجودی بزرگتری از خود، حقیقت خود را در می‌یابد که ای انسان، تو بنده بیش نیستی که باید بر خاک بیفتی و سجده کنی و ذات کبریایی فقط او را می سزد، اون خدایی که ما را آفریده است و نه دیگران را. و بدین ترتیب است که اون حالت کبر و غرور و خودبینی او تعدیل می شود و جایگاه خود را در هستی درک می کند و می داند که کبریایی و تعالی فقط و فقط از ذات خداوند، برای ذات خداوند می سزد و نه انسان ناقص و انسان عاجز و بیچاره چون او را. لذا امام علی علیه السلام فرمود و صلات تنزیعن عن الکبر. یکی از فلسفه های تشریع نماز آن است که انسان پیراسته شود از کبر و از خود بزرگ بینی. بد انسان صلات داریست برای تعدیل روابط انسان ها از راه زدودن تکبر و خود بزرگبینی که بعضی انسانها دچار آن هستند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
خب دوستان عزیز و یاران همدل، فرصت به پایان رسید. خیلی زود رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. خوشحالیم که با ما همراه بودین و برنامه را صمیمانه و مهربانانه شنیدید. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. روز خوش، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
آن را که حلال زادگی عادت و خوست، عیب همه مردمان به چشمش نیکوست. معیوب همه عیب کسان می نگرد، از کوزه همان برون تراود که دروست. وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. نشرات رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. به ساعت 4 به وقت ایران و 5 به وقت افغانستان رسیدیم. از علاقمندان برنامه روی موج جوانی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان همراه شوند.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی. بیشک
من قصه می کنم، از عصرهای با تو شدن قصه می کنم. مثل همیشه می شکفم در حضور تو وقتی که از جوان وطن قصه می کنم. تو جوان گلتر از گل، با تو شنونده ماه تر از ماه، با تو وطندار عزیز قلمرو زبان فارسی. و به همه خوبانی که امروز همراه ما هستن، سلام، خیلی درود. سال جوان، نگاهت نو، روزگارت سبز و لحظه های پاییزیت زیبا. امروز سه شنبه 20 میزان هست و دوست داریم شما هم میزان میزان باشین. تو هم بیا که جمع ما کامل شود. کسی از قطار روی موج جوانی جا نمانه. ای صدای جوان هست.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودت در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنی.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان، پس فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من از هندوستان صحبت میکنم. خوشحالم
خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه.
مثل همیشه میگیم که از سایت parstudy.com/dari هم دیدن بکنین. برنامه ما رو میتونین هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی بشنوین. اپلیکیشن ایران صدا هم چقدر خوب میشه اگر روی گوشی های همراهیتان داشته باشین. و دوستان عزیز ما که در ایران هستن از طریق تلویزیون ها و گیرنده های دیجیتال خودشان میتونن در همین ساعت شنونده برنامه ما باشن. یک معرفی بکنیم که بالاخره امروز کیا چی کاره هستن در برنامه روی موج جوانی. من ارغوان حیدری در خدمتتان هستم به اتفاق همکاران خوب مریم جان بزرگری صدا بردار، آقای قاسم موحد تهیه کننده، آقای حکیم بینش نویسنده و گزارشگران خوب داخل افغانستان و مشهد مقدس که همه با هم آستین همت را بالا زدیم تا یک برنامه زیبا را تقدیم شما دوستان نازنین خود بکنیم. بله عزیزان، موضوع هفته ما همونطور که اکثرتان میدونین مدیریت هست. سوال اصلی است که مدیر کیست و مدیریت چی است؟ اما امروز میخواییم از مدیریت در خانواده گپ بزنیم. کلی پیامک از شما دوستان خوب به دست ما رسیده که امروز انشالله وقت کنیم میخوانیم. صدای دلپذیر شما را داریم. بخش متنوع دیگر هم هست که اولین بخشش را تقدیمتان میکنیم.
سلام،
صد گپ با یک گپ.
ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض درود خدمت شما جوانان عزیز و سرزنده. دوستان خوبم، آیا می دانید چرا نباید تا یک ساعت بعد از بیدار شدن موبایل خود را چک کنید؟ دلیل اول این است که باعث افزایش میزان استرس و اضطراب می شود. وقتی بعد از باز کردن چشمهایتان در ابتدای ساعت اولیه صبح موبایل خود را چک می کنید، با انواع و اقسام پیام ها، خبرها، لیست کارهای در دست انجام و ایمیل های مواجه می شوید که احساس استرس و نگرانی شدید را به شما منتقل می کنند. رصد کردن اخبار و پیغام ها در رخت خواب سبب می شود تا فرصت کافی برای آرامش و شادی نداشته باشید. وقتی صبح خود را با چک کردن موبایل شروع می کنید، در واقع روز خود را خراب کرده اید و باعث می شوید تا ذهنتان احساس کند چقدر کار برای انجام دارد و همین حس سبب ایجاد مشغولیت فکری تا شب می شود. همچنین محققان دانشگاه کوتنبرگ سوئد نیز تاثیر استفاده از تلفن هوشمند روی افراد در بازه سنی بالاتر از 20 سال را تا یه چندین سال مورد مطالعه قرار دادند. نتیجه این آزمایشات نشان داد استفاده زیاد از موبایل رابطه مستقیم با افزایش میزان افسردگی افراد دارد. دلیل دوم این است که زمان و حواس شما به غارت می رود. وقتی بعد از بیدار شدن سریعاً موبایل به دست می گیرید و محتوای شبکه‌های اجتماعی، ایمیل ها، پیغام های دیگران و عکس ها و فیلم ها را چک می کنید، در واقع خود را به دست نظرات و عقاید دیگران می سپارید و ذهن و فکر خود را آلوده می کنید. بجای اینکه صبح را با فکر کردن به اینکه چه کسی چه چیزی گفته، چه پستی گذاشته، کجا رفته و چی کرده سپری کنید، بدون نگاه کردن به موبایل بیدار شوید، صبحانه بخورید و بیرون بروید و اجازه دهید کارهای اصلی زندگی و کار در کمال آرامش انجام شوند. بدون شک شما با هیچ عنوان دوست ندارید در ابتدای صبح صدها نفر وارد خانه شما بشوند و با نظرات و درخواستهایشان خانه را منفجر کنند. پس چرا اجازه می دهید از طریق موبایل وارد ذهنتان شوند و همه جا را اشغال کنند؟ و ذهن خود بیاموزید تا با فعالیت های کم هیجان تر همچون مطالعه کتاب، مدیتیشن، اولویت بندی کارها، برنامه ریزی برای روز و صرف زمان برای یک صبحانه سالم و مقوی خوشحال باشد؟ دلیل سوم این است که ذهن خود را برای حواس پرتی در بقیه ساعات روز آماده می کنید. وقتی اولین ساعات روز خود را با حواس پرتی آغاز کنید، در ادامه هم با همین وضعیت ادامه خواهید داد. بیشتر مردم تصور می کنند می توانند در ساعات بعدی روز دوباره تمرکز کنند و کارها را با دقت انجام دهند، اما واقعیت این است که چنین امری ممکن نیست. وقتی پیش از هر فعالیتی ذهن خود را با انواع اطلاعات اضافی پر می کنید، در واقع توانایی اولویت بندی کارها را از مغز خود می گیرید. به زبان دیگر، وقتی اول صبح موبایل خود را چک می کنید، بسیار سریعتر از زمانهای دیگر مستعد حواس پرتی می شوید. زمانی که شبکه‌های اجتماعی یا ایمیل را چک می کنیم، مغز مقدار زیادی دوپامین ترشح می کند. دوپامین یک ماده شیمیایی است که احساس پاداش گرفتن به انسان منتقل می کند. مغز از داشتن دوپامین هیجان زده می شود، همچون یک کودک 8 ساله که آب نبات می بیند. همین اشتیاق سبب می شود تا فرد کارهایی را انجام دهد که دوپامین بیشتری ترشح شود. عزیزان، حالا چگونه چک کردن موبایل تا یک ساعت بعد از بیدار شدن دست بکشین؟ قبل از خواب موبایل در حالت پرواز بگذارید. با این کار وقتی از خواب بیدار می شوید با حجم زیادی پیام و ایمیل روی صفحه موبایل مواجه نمی شوید. یا دست کم وایفای موبایل را قطع کنید. دست کم 7 فعالیت را به جای چک کردن موبایل برای خود لیست کنید تا برای انجام کارهای بیشتری همچون ورزش کردن، مدیتیشن، درست کردن یک صبحانه سالم و مقوی، ارتباط برقرار کردن با همسر یا اعضای خانواده، برنامه ریزی برای روز، نوشتن، اولویت بندی کارها، تعیین هدف، درست کردن چای یا قهوه، وقت کافی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
بریز بیرون غما رو، غصه روزگار رو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی تک لحظه ها رو صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو میدونم اون داره هوای ما رو.
درود به شما دوستان عزیز و ارجمند با برنامه روی موج جوانی از ساعت 5:15 هست که همینک در خدمتتان هستیم و تا ساعت 6 همچنان خدمتگزار شما خوبان خواهیم بود. موضوع برنامه ما مدیریت هست و امروز از مدیریت در خانواده میگیم. با یاد خیلی مانده که پدرشان برشان می گفت تو دیگه مرد خانه هستی، یعنی در نبود ما مسئولیت و اداره خانه به عهده توست. جوان هم کوشش میکرد مثل پدرش باشه. با یاد بسیاری از دختران هم مانده که مادرشان اونا را پهلویشان میشاند و در کنار یاد دادن گلدوزی و دیگه هنرها راه و رسم زندگی را هم یادشان میداد. این قسمی نوجوانان و جوانان یاد می گرفتند که بعدها چطور خانه و خانوادهشان مدیریت کنند. از نگاه سنتی اگرچه هنوز هم اداره خانواده بر عهده مرد است و در خانه گپ او دو نباید شوه، ولی از نگاه مدرن در اداره خانه همگی مشارکت می کنند و در تصمیم گیری ها همه نقش دارند. نتانست حرفی را که بدلش بود نگویه، اما کوشش کرد قسمی بگه که به سر همسرش بد نخوره. کوشش کرد که کلماتی را انتخاب کنه که خوشاینده همسرش هم باشه. گفت من بسیار خوش هستم که اوضاع خانه را قسمی پیش میبری که ما پیش 4 تا سیال و ناسیال کم نیاییم. من به تو افتخار میکنم ای که در خریدن بعضی از چیزها با من مشورت میکنی، ای که توجه داری کمی از درآمد ما پسنداز شود. حرفایش قسمی بود که همسرش احساس خوشایندی داشت، اما متوجه یک چیز دیگه هم شد و ای که پیسه زیادی برشان نمونده و هنوز تا آخر ماه خیلی مانده بود. اما تصمیم گرفت که بعد از این مدیریت بیشتری بر روی خرج و برج خانه داشته باشه.
من سلام عرض ادب داریم به خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. مولای محمد عثمان هستم، در یکی از مساجد قریه عیسی سلیمان وظیفه امامت را دارم. بسیار واقعا یک سوال بسیار جالبی است که مدیریت و برنامه‌ریزی در داخل خانه و تربیت اولادا و همچنین زن و شوهر که با همراه همدیگر زندگی میکنن باید روی یک برنامه یک سیستمی باشه که اینا بتونن اولادای خود تربیت درست بکنن و بعد اولادا بیرون میشن به داخل جامعه و باز از اولادا جامعه به اصطلاح چیزهای بیاموزه و یا اولاد و سبب فساد و فتنه و ضرر و زیان برای دیگران نگرده، به داخل زندگی جامعه اسلامی میتونه خیلی مفید باشه و همچنین الگوی دیگه به چاها و دیگه کسایی که بیرون هستن او میتونه به اصطلاح سرمخش زندگی دیگران قرار بگیره و از اون میتونن استفاده خوب آینده بالاخره در دین و دنیا هم اولاد به درد این پدر و مادر هم درست بهتر میتونه بخوره، چرا که وقتی که یک درست تربیه میشه کلان که میشه بعد جو همو احترام پدر و مادر و بزرگان رو میتونه به اصطلاح داشته باشه. اگر یک اولادی که به اصطلاح تربیت سالم و درست نشه او دیگه فردا وقتی که پدر مادر پیرمرد میشن پیرزال میشن دیگه او به پدر مادر خدمت رو درست نمیتونه بکنه، چرا که او تربیت سالم نشده و جامعه هم از دست ازو به عذاب هستن. نمیده که ما فعلا همین جامعه امروزی رو میبینین اکثریت مثلا دزدی ها میشه از همین بچه هایی که به اصطلاح نااهل هستن و به اصطلاح فرمانبردار پدر و مادر و تربیت سالم نشدن بیرون میشه مثلا دزدی میکنه آدم میکشه و مثلا دست میبره کیسه میزنه. این کارا همه از همون خانواده شروع میشه. اگر در خانواده پدر و مادر تربیت سالم اولاد رو بکنه دیگه اولاد از این مصیبت هایی که به سر دیگران از دست از او برسه نجات پیدا میکنه.
دوستان عزیز، ما در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. بحث ما مدیریت هست و امروز از مدیریت در خانه و خانواده میگیم. بحث در این مورد زیاد است، تا ساعت 6 با ما باشین. در این لحظه خواهش میکنم که شنونده بخش دیگری باشین که همکارم تشریف میارند و او را تقدیمتان میکنند.
دوره دنیا. به نام خدای خوب و مهربان، سلام و درود به شما دوستان گل جوان. عصرتان بخیر و سلامتی. امروز هم با شما هستیم در بخش هشتگ دور دنیا. ابتدا چند خبر. رونمایی چین از پهپادهای جنگی رادارگریز. چین از پهپادهای جنگی دوربرد و رادارگریز جدید خود موسوم به JG-11 رونمایی کرد. با گزارش ایسنا و به نقل از IE، نمایشگاه هوایی 2021 چین که اخیراً به پایان رسید، اولین رویداد برای بسیاری از طیاره‌های بدون سرنشین ساخت چین بود. صنعت هواپیمایی چین با پیشرفت فناوری هواپیماهای بدون سرنشین UAV خود به پهپادها یا طیاره‌های بدون سرنشین دست یافته که می‌توانند پروازهای بین قاره‌ای انجام بدهند و تا ارتفاعات نزدیک به لبه فضا پرواز کند و تصاویر با وضوح بالا را حتی از مناطقی که بسیار حفاظت شده هستند ثبت کند. اما چیزی که به نظر می رسد توجه اکثر افراد را به خود جلب کرده، رونمایی از یک پهباد رادارگریز موسوم به JG-11 با قابلیت حمل تسلیحات جنگی است که برای اولین بار از توانایی های حمله آن رونمایی شده است. این پهباد از سال 2013 در حال توسعه است و از یک موتور توربوفن استفاده می کند و فاصله بین بالهای آن 14 متر است. در حالی که جزئیات این پهپاد تا حد زیاد ناشناخته است، اعتقاد بر این است که برد این پهپاد 4000 کیلومتر و حداکثر سرعت آن 1000 کیلومتر در ساعت است و مهمتر از همه ای که دارای قابلیت‌های فوق رادارگریز است. اما قوی ترین آنتن رادیویی جهان از وجود سیارات مخفی خبر می دهد. پژوهشگران استرالیایی در بررسی جدید خود ستاره هایی را کشف کردند که می توانند دلیلی برای وجود سیارات مخفی باشند. با گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دلی، دانشمندان با استفاده از قوی ترین آنتن رادیویی جهان ستاره هایی را کشف کردند که امواج رادیویی را به طور غیر منتظره منتشر می کنند و این احتمالاً نشان دهنده وجود سیارات پنهان می باشد. دکتر بنجامین پوپ، پژوهشگر دانشگاه کوینزلند استرالیا و همکارانش در مؤسسه استرون هالند، با استفاده از قوی ترین تلسکوپ جهان موسوم به لوفار با جستجوی سیارات پرداختند. دکتر پوپ گفت: ما سیگنال هایی را از 19 ستاره کوتوله سرخ کشف کردیم که 4 مورد از آنها به خاطر وجود سیاراتی که به دور آنها میچرخند به بهترین وجه توضیح داده میشن. وای افزود: ما مدت هاست میدانیم که سیارات منظومه شمسی هنگام تعامل میادین مغناطیسی خود با باد خورشیدی امواج رادیویی قدرتمندی را منتشر میکنند، اما سیگنال های رادیویی سیارات خارج از منظومه شمسی هنوز بررسی نشده بودند. پوپ ادامه داد این کشف یک گام مهم برای ستاره شناسی رادیویی است و شاید به کشف سیارات سراسر کهکشان بیانجامد. یک خبر دیگر، محققان دانشگاه کالج لندن در جدیدترین بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که حافظه و دانش راننده‌های تاکسی را با هیچ نرم افزار یا اپلیکیشنی نمیشه جایگزین کرد. آنها با اسکن کردن مغز افراد معمولی و مقایسه آن با اسکن مغز راننده‌های تاکسی در شهر لندن به این نتیجه دست یافتند که این راننده‌ها هیپوکامپ بزرگتری دارند. هیپوکامپوس مرکزی یادگیری و حافظه در مغز است. دلیلش هم ایست که آنها دائم در حال یادگیری مسیرهای مختلف در سرکها و کوچه های پیش در پیش هستند و ای امر در رشد این بخش از مغزشان اثر میگذارد. دانستنی ها. ازدواج یکی از ضروری ترین اعمال در چین است. جالب است بدانید همه دخترها هرچند شل و کور و ناقص باید موقع بلوغ ازدواج کنند. خفتبارترین چیز برای یک خانواده ایست که دخترشان ازدواج نکرده بمیرد. موقعی که دختری در کودکی میمیره، برای پرهیز از انگ بیشوهری مراسم ازدواج روح او را با روح پسر مرده میگیرند. بانوی 116 ساله اهل ترکیه با یک دوز واکسین کرونا را شکست داد. دویچه وله به نقل از منابع درمانی ترکیه خبر می‌دهد عایشه کاراتای به گفته پسرش در پی ابتلا به کرونا 3 هفته در بخش مراقبت‌های ویژه شفاخانه‌ای در شهر اسکی شهیر ترکیه بستری شده بود. فرزند ای زن به رسانه‌ها گفت پیش از ابتلا تنها دوز اول واکسین کرونای چینی سینواک با مادرش تزریق شده بود. به ادعای منابع ترکیه کاراتای مسن‌ترین فرد در جهان است که از بیماری کووید 19 جان سالم به در برده است. یک پیشک مدت‌ها پیش توسط یک نرس پولندی از سرک به محل نگهداری حیوانات آورده میشه. از اونجایی که نوع بیماری مستی داشته، محل زندگیش را از بقیه جدا میکنن و همون پرستار یا نرس چند ماهی از پشک مراقبت میکنه. وقتی بیماری پشک برطرف میشه، میارنش پیش بقیه حیوانات و پشک شروع میکنه شبیه به پرستارها عمل کردن. انگار یاد گرفتن محبت کنه و عجیبه که پشک ها هم محبت کردن را یاد میگیرن، ولی بعضی چی بگویم دیگه، گمش که آدم ها هیچ وقتی چیزا را نمیفهمن و یاد نمیگیرن دیگه. تیز بگو. و محققان در کالیفرنیا با داروی ضد افسردگی دست یافتند که توهمزا و اعتیادآور نیست. تست اولیه این دارو روی موش‌ها موفقیت آمیز بوده. اگر در نمونه انسانی هم موفق شود خیلی جذاب است. فکرش بکن، میری یک ورق قرص یا تابلت میگیری، میخوری، افسردگی درمان میشه بدون عوارض جانبی، مثل همه تابلت سرماخوردگی دیگه. خب دوستان عزیز، روی موج جوانی همچنان ادامه دارد.
درود بر شما، امید دارم بهروز سلامت باشین. من مسلم خراسانی هستم، باشنده شهر کابل. خب آشفتگی اوضاع فعلی کشور ارتباط داره به عدم مدیریت درست به امین سازمان یا جامعه ما در گذشته. ما ما با تأسف مدیران سالم، افراد سالم، افرادی که وابسته به ارزش‌های مدیریتی، وابسته به ارزش‌های میهن‌دوستی باشند نبودند. به این اساس وضعیت مملکت بحرانی است. آنچه که ما امروز هستیم ناشی از عدم مدیریت یا بی‌برنامگی یک جمع وطن فروش و میهن فروش خائن بودند. برای رسیدن برای یک افغانستان خوب نیاز به مدیریت هست. ما در برای مدیریت نیاز داریم که تمام منابع خود شناسایی بکنیم و از این منابع با در نظر گرفتن زمان درست استفاده بکنیم. ما در افغانستان منابع انسانی داریم، منابع طبیعی داریم، منابع نظامی داریم و همچنان افراد سالم و مدیرای کارکشته داریم. اگر بتانیم که در یک محور سازمانی و در یک تعریف کلان جامعه بتانیم همه را بسیج بکنیم برای رسیدن به هدف، البته باید هدف تعیین شود که ما چی میخواییم. هدف اگری باشه که سرزمین آرام، مستقل، آباد داشته باشیم، به این اساس ما میتونیم که تمام هممیهنانمان که منابع ما هستند از اینا استفاده بکنیم در جهت رسیدن به هدف. به این اساس هرگاه یک هدف کلی که بتونه از پامیر بدخشان تا قندهار و از قندهار تا جلال آباد و غزنه و بلخ و هرات و فراه اینجا همه را شامل بسازه، همه باورمند به این شوند که در جامعه ما هدف کلانتری سازمان یا هدف کلانتری این جامعه، هدف کلانتری رهبری رسیدن به یک افغانستان مستقل، آباد، سربلند، مرفع که هیچ کشور دنیا نتونه نگاه خصمانه به ما داشته باشه. مردم جامعه ما اگر به چنین چیزی باورمند شوند مطمئن شوم که هست تمام منابعشان در جهت رسیدن به یک سرزمین آباد و مستقل و آزاد کار میکنه و همچنان این بحرانی را که وجود داره ما ایرا میتونیم مهار بکنیم. در اصل آنچه که امروز افغانستان هست یک بحران کلان نمیشه بگویم، چون این حقیقت افغانستان است. آنچه که ما 20 سال گذشته بودیم این جز دروغ و فریب و مکر و یک بازی پوشالی بیش نبود. اینها هیچ کس متحد به افغانستان نبودن. مثلا از کسی که دعوای از این را میکند که نماینده سرزمین ما هست، با تاسف این آقا اصلا نمایندگی از سرزمین ما نکرد، فرار را برقرار ترجیح داد و هیچگاه تعهدی به این مملکت نداشتن. افغانستان در یک حالت تراسیمگی و فرار و گریز و این چیزا بود. 20 سال اینها دزدیدن، چور کردن، چپاول کردن. آنچه که امروز در افغانستان اتفاق افتاده، این افغانستان میخواهد که چهره اصلیش به دنیا نشان بده. مثلا اقتصاد اصیلش که در کدام جایگاه هست، منابع اصیلش که در کدام حد است و همچنان نشان بده که مردم افغانستان چی میخواهند. به این اساس با تأسف در 20 سال تمام دارایی های مملکت از بین رفت، منابع مملکت از بین رفت و آنچه که زیر نام این و آن ساخته بودند جز یک پوشال، جز یک تبهکاری چیزی نبود. باور من این است که اینها متحد به افغانستان نبودند. از دار و ندار مملکت استفاده کردند، از اولاد مملکت استفاده کردند، خون اولاد سرزمین ریختندند و در اصل بایک ها را با دلار پر کردند، فرار کردند. آنچه که در افغانستان امروز اتفاق افتاده، اگر واقعا ما فرزند اصیل سرزمین باشیم، باورمند به این سرزمین باشیم، مملکت عزیزمون را دوست داشته باشیم، مطمئن باشین که به زودی سرزمین میتونه به یک جایگاه خوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رفاهی برسه. اما اگر ما تعهد نداریم، باز هم مطمئن باشیم که افغانستان وضعیتی بدتر و بدتر تجربه میکنه.
لازمون بابا وطن، لازمون لیلا وطن، افغان وطن، افغان وطن، لازمون بابا وطن، لازمون لیلا وطن، افغان وطن، افغان وطن، افغان وطن، افغان وطن، ما بابا وطن، بابا وطن، بابا وطن، بابا وطن، تیز ما لیلا وطن، لیلا وطن، لیلا وطن، لیلا وطن.
خیانم تو کشورم، تو مادرم، تو مادرم. زانوار کرود استاپلار، به اختیار، به اختیار. درد و ایران وطن، افغان وطن، افغان وطن. درد و ایران وطن، افغان وطن، افغان وطن. عزیز ما بابا وطن، بابا وطن، بابا وطن، بابا وطن. عزیز ما لیلا وطن، لیلا وطن، لیلا وطن، لیلا وطن.
دوستان عزیز، ساعت 5:36 دقیقه با وقت افغانستان هست و ما با برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما مدیریت در خانه و خانواده است. دوستان، شاید یک دفعه دیگه هم براتان نقل کرده باشیم، ولی بازگویی دوبارهش خالی از لطف نیست. کودک از پدرش پرسید: پدر جان، شما ساعت چند افغانی کار میکنید؟ پدرش گفت: ساعت 30 افغانی. کودک رفت و قلدک خودش شکستند و 58 افغانی که در او بود را در آورد. شب که پدرش از سر کار آمد، رفت پیشش و گفت: پدر جان، 2 روپیه برام قرض میتین؟ پدرش که کمی خسته به نظر میرسید و میرسید و میخواست با دادن 2 روپیه به کودک او زودتر پای کارش بره، 2 روپیه برش داد. کودک رفت و لحظاتی برگشت، گفت: بفرما پدر جان، این 60 افغانی، لطفاً فردا 2 ساعت با ما باشین. خیلی تأثیر برانگیز بود. بعضی اقا به کار چسبیدن که خانواده را فراموش کردن. خیلی ها فراموش میکنن که به نیازهای عاطفی فرزندانشان هم باید توجه کنن. اما که مدیریت مالی خانواده مهم هست، مدیریت عاطفی خانواده هم مهم هست.
برای مدیریت کردن زمانتون، برای خودتون هدف تعریف کنید. شاید انجام کار بدون هدف بین 20-50% زمان ما رو پرت میکنه، حتی اگر به شدت کار بکنید. حتما اهدافتون رو ثبت کنید، دارای برنامه باشد، این جدول روزانه‌تون رو تعیین کنید. پس من باید اهدافم رو ثبت کنم، به صورت یه جدول روزانه کاری در بیارم و بعد اینو اولویت بندی کنم. همه کارها و اهدافی که ما داریم عموما از در واقع ارزش‌های یکسانی برخوردار نیستن، به خصوص برای مدیران که کارهای زیادی بهشون رجوع میشه و زمان کمتری رو دارن که اختصاص بدن. پس کارها رو باید اولویت بندی کنیم. حتما کاراتون رو تجزیه تحلیل کنید و دسته بندی کنید به کارهای درجه 1 آ، کارهایی که فقط شما باید انجام بدین، کارهای بی درجه 2، کارهایی که می توانید واگذار کنید و مدیریتش کنید، و 30 کارهایی که اصلا انجام هم ندید هیچ مشکلی پیش نمیاد. این طبقه بندی به ما کمک میکنه که من اگر به بحران و کمبود زمان خوردم در یه زمانی، روزی یا یه موقعی در کارم یا زندگی شخصی، بدونم کدوم اول و باید انجام بدم.
موسیقی دوستان لطفاً بر ما حتما پیامک رایی بکنین، ما چشم انتظار هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. اما نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب و افق کابل. اذان را میشنویم و بعد از اذان مناجات در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله
قبول بشه دوستان عزیز طاعات و عباداتتان و درگاه خداوند متعال. ما همچنان با برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم. ساعت 5:44 دقیقه به وقت افغانستان هست. موضوع ما مدیریت در خانه و خانواده است. در این مورد اگر فرصت کنیم تا ساعت 6 باز هم با شما صحبت میکنیم، اما در ادامه برنامه در خدمتتان هستیم. چند تا پیامک بخوانم. شاهده جان خافی گفتن که من پدر و مادرم را انسانهای مدیر می دانم، چون وظیفه پدری و مادری خودشان را بسیار خوب انجام می دن. آقای غفور وحیدی از هرات گفتن که مدیر واقعی کسی است که با انجام درست و به موقع کارها بسیار موفق باشه و مورد اعتماد دیگران هم باشه. و نسیمه خالق زاده از کابل گفتن که به نظر من کسی که مدیریت را در یک حکومت قبول میکنه باید جوابگوی مردم باشه. اگر کاری را درست انجام نداد باید دلایلش را به مردم بگه و اونا را قانع کنه. آقای سهراب شاکری هم گفتن که مدیریت اول از همه در خانواده به طفل آموزش داده میشه و بعد از او در مکتب. اگر میخواییم در آینده انسانهای مدیر به جامعه تحویل بدیم باید از طفولیت به کودکانمون آموزش بدیم، که چقدر جالب به موضوع همی مدیریت در خانواده که امروز هم داریم تصادفانی پیامک دوست ما هم میخوره. و شکیلا جان موسوی گفتن که متاسفانه کشور ما همیشه مدیران نامناسب داشته که نتونستن از عهده اداره کشور براین، برای همین مردم بیشترین ضربه را خوردن. آقای غلامخان میرزاده از سیستان و بلوچستان ایران به برنامه روی موج جوانی پیام دادن و از موضوع انتخابی این هفته هم تشکری کردن و یک آهنگ هم خواستن، البته به انتخاب خودمان. میتراجان حیدری هم که دیروز گفتیم نامشان را خواندیم که برنامه پیامک دادن از غزنی، خواست از جامعه جانی به خصوص کشورهای اسلامی و همسایه افغانستان خواستن که به داد مردم بیچاره این ولایت برسان. مردم از خانه هایشان به اجبار کوچ داده شدن و در این سرمایه سخت مناطق مرکزی نه جایی دارن و نه امکاناتی. ایشان اضافه کرده که به کدام جرم این مردم بیچاره محاکمه میشن؟ چرا مقام های طالبان در این مورد سکوت کردن؟ بله، حرف و گفتنی و پیام زیاد هست و وقت برنامه ما کوتاه، همچنان با روی موج جوانی باشید.
برای مدیریت کردن زمانتون با نگرش مثبت دنبال کارا برید. که هر کاری میخوام شروع کنم میدونم نمیشه، بذارم کنار، کار بعدی خیلی جالب نیست. و بعدم سعی کنیم بر اساس منحنی عملکرد هوشیاریمون از زمانمون استفاده کنیم. من مثال ساده و سریع میزنم. برای کسی که از ساعت 6 صبح بیدار میشه، 8 صبح قراره بره سر کار تا 4 بعد از ظهر، 99% آدم‌های دنیا سطح هوشیاریشون به این صورته که وقتی شما از خواب بیدار میشید 3 ساعت بعد از بیدار شدن به 100% هوشیاری خودتون میرسید. پس ما هوشیارترین زمان روزمون در پارت اول زندگی روزمون بین 9 صبح تا 12:30 بعد از ظهره. بعد حدود 2 ساعت و نیم افت خواهیم داشت و دوباره از ساعت 3 به سطح بالای و 100% هوشیاری خودمون میرسیم، یعنی تا هولوش 8:30-9 شب. پس من توصیه میکنم همه مدیران، همه کارکنان عزیز، کارهای مهمتون رو بذارید برای 9 صبح تا 12:30، 3 تا هولوش 8:30 شب. در زمانهای دیگه کارهایی که واگذار کردید یا کارهای درجه 2 رو کنترل کنید تا اینجوری خوب بتونید از زمانتون استفاده کنید. خدا نگهدار.
توصیه خوب از طرف یکی از شنونده‌های نازنین ما که به مدیران داشتن. خیلی هم خوب دوستان عزیز، برنامه ما ادامه داره روی موج جوانی. موضوع ما مدیریت در خانه و خانواده هست. صحبت در این زمینه واقعا وسیع و گسترده هست. در خدمتتان خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 6 به وقت افغانستان. اما در این لحظه دعوت میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه که بخش جوانگشت هست و بخش دوم صحبت‌های جناب آقای امیری را با هم بشنویم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت.
شنوندگان عزیز و هوشمند، در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای امیری مسئول کانون هنری هریوا هستیم.
سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان خیلی خوب برنامه شما و رادیو شما. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت و تندرست باشین.
امیری، این روزها روزهای ملی روسا و عشایر در جمهوری اسلامی ایران هست و ما با خبر شدیم که شما برنامه‌هایی برای روسایان و عشایر افغانستان در همین زمینه دارین. میشه در این مورد هم توضیح بدین؟
بزرگوارید. بله بله، چون هم به می شک هم دیروز که شنبه بود و امروز یک شنبه 17 و 18 مهر در همین پروسه ما رایزنی کردیم با استانداری تهران و اینکه به میزبان که نمایشگاه بود دو غرفن حتی سه غرفه لطف کردن به بچه های عشایر افغانستانی که البته اون بچه های هنرمند هم بودن واگذار کردن و میزبان ما بودن. البته اینجا نام ببریم از جناب استاد حیدری بزرگوار، در کنارشان بودیم با خیلی واقعا اجرای نمایش گروهی سلوورمن هم داشتن که واقعا جای دوستان خالی بود و در اونجا ما روز عشایر رو از غرفه افغانستان که بود با ارائه غذاهای سنتی که عشایر افغانستان داشتن و لباسهای سنتی که مردم افغانستان و عشایر افغانستان و موسیقی ها و نواهای خاصه که در سراسر افغانستان که عشایر حالا چه از هر قومیتی باشن تانستیم اونا رو به معرض دید بازدید کنندگان و همچنین دوستانی که ایرانی بودن از استانداری و اینا آمده بودن اجرا کنیم و اونا ببینن و فرهنگ عشایر افغانستان هم از نزدیک لمس کنن و متوجه باشن که عشایر افغانستان هم مثل عشایر ایران و چون کل عشایر جهان که همه یه سنت و یه چیزی دارن ولی بیشتر آشنا بشن با عشایر افغانستانی هم.
جناب آقای امیری، خودتان در چه رشته های هنری کار میکنین؟ در مورد خودتان یک مقدار بگین.
زنده باشید، خواهش میکنم. ولی بنده حقیر دستپوست هنرمندان هستم، ولی ما مدیر مسئول مؤسسه هریوا نشینان هستم و در زمینه هیتای صنایع دستی بیشتر تخصص ما در زمینه کارهای فرش و طراحی فرش و به نوعی مدرس در روز همون رشته هم هستم. در رشته‌های همین با دوستان هنرمند رایزنی میکنیم.